سادگی و تلاش و نه هراسیدن از دشمنان بود و این سنت الهی در همه دورانها قابل تکرار است و باید بدانیم خداوند سال 1401 همان خداوند سال 1360 است. ایشان با اشاره به ذوق زدگی دشمن در برخی مقاطع به دلیل برخی ضعف‌ها و کمبودهای داخلی افسودند.
اون روز ناامید شدند، در این 14 هم مکرر این ناامیدی تکرار شده. دشمن در یک مقطعی به یک چیزی، به یک ضعفی، به یک کمبودی امید بسته در نظام جمهوری اسلامی و بعد ناامید شده. این بارها اتفاق افتاده. منتها مشکل دشمن این است که سر این ناامیدی رو نمیتونه بفهمه، نمیتونه تشخیص بده، نمیتونه بفهمه که چرا، علت چیست که جمهوری اسلامی هر دفعه از زیر بار این همه فشار میتوانه بلند بایسته، سینه سپر کنه، راه خودش رو ادامه بده. اینو نمیفهم. نتوانستند اینها بفهمن که در عالم بشر غیر از محاسبات و مناسبات سیاسی یک محاسبات و مناسبات دیگری هم وجود دارد که اونا قادر به فهمون نیستن. اونا سنت‌های الهیست.
رهبر معظم انقلاب به نمونه‌هایی از سنت‌ها و قوانین الهی در قرآن درباره نتیجه یاری دین خدا و یا نتیجه کفران نعمت‌های خداوند اشاره و تصریح کردند. قرآن کریم مملو از مضامین مربوط به سنت‌های الهی است. آتش سوزی گسترده در عین الاسد، محل استقرار نظامیان تروریست آمریکایی. در جریان آتش سوزی گسترده در پایگاه نظامیان اشغالگر آمریکا در عین الاسد در الانبار عراق، خسارت‌های سنگینی به این پایگاه وارد آمد. پایگاه خبری سابری نیوز از آتش سوزی 30 کانکس متعلق به نیروهای اشغالگر در پایگاه عین الاسد خبر داد. در ادامه مخالفت‌ها در عراق با اقدامات اشغالگرانه نظامیان تروریست آمریکایی، مواضع نیروها در عراق همواره مورد هدف گروه‌های مقاومت قرار گرفته است. وزیر امور خارجه کشورمان در سفر به ترکیه در خصوص برخی تحرکات رژیم جعلی صهیونیستی در منطقه هشدار داد. آقای امیر عبداللهیان که به دعوت مولود چاوشاوغلو همتای ترک خود به آنکارا سفر کرده بود، بار دیگر بر حمایت ایران از آرمان فلسطین تاکید کرد.
دوام همکاری و موضع مشترک کشورهای مسلمان منطقه در مقابل رژیم صهیونیستی شاید مهمترین محور گفتگوی وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در آنکارا باشد، از زبان وزیر امور خارجه کشورمان در کنفرانس خبری مشترک با همتای ترکیه.
تأکید داریم در
دکتر حسین امیر عبداللهیان گفت صهیونیستا هر جا پا گذاشتند عامل بحران و ناامنی بودند.
ما رژیم جعلی اسرائیل رو دشمن شماره 1 مسلمانان و جهان اسلام می‌دونیم. اطمینان داریم که ترکیه هیچگاه از حمایت فلسطین و آزادسازی قدس و مسجد الاقصا فاصله نگرفته. این موضع جدی ترکیه مورد توجه جدی ماست، اما ما نسبت به تحرکات رژیم صهیونیستی و اینکه صهیونیست‌ها در هر جا که پا گذاشتن عامل بحران و ناامنی بودن، در این خصوص حساسیت و ملاحظات خودمون رو به صراحت بیان کردیم.
مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه هم به ادامه سیاست حمایت از فلسطین و قدس شریف تاکید کرد و از رویکرد کشورش برای توسعه روابط همه جانبه با کشورمان سخن گفت.
حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
سفر رئیس رسانه ملی به سوریه. آقای جبلی در دیدار با مقامات ارشد سوری تاکید کرد همکاری‌های مشترک رسانه دو کشور مانع تحریف حقایق و وقایع از سوی دشمنان می‌شود. رئیس رسانه ملی کشورمان همچنین خاطر نشان کرد عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی هیچ جایگاهی میان مردم منطقه و حتی در جهان ندارد.
برنامه پرکار رئیس رسانه ملی در روز نخست سفر به سوریه، دیدار با نخست وزیر، وزیر اطلاع رسانی و رئیس رادیو تلویزیون سوریه.
ما از فرصت تاریخی به دست اومده بعد از پیروزی های جبهه مقاومت در منطقه باید حد اکثر استفاده رو بکنیم و با ارتقای سطح همکاری ها بین رسانه های کشورهای جبهه مقاومت و نیروهای مقاومت بتونیم این افتخاراتی که آفریده شده رو تثبیت بکنیم.
مدیران ارشد رسانه در دو کشور بر اهمیت توسعه همکاری‌های دو جانبه در حوزه خود تاکید کردند.
یصبح الاعلام فی البلدین،
همکاری‌های رسانه‌ای در قالب تولیدات مشترک موجب آشنایی و نزدیک شدن هرچه بیشتر ملت‌های ایران و سوریه خواهد شد تا با اتکای داشته‌های یکدیگر بتوانیم در برابر دشمن مشترک بایستیم.
نخبگان فرهنگی جامعه سوریه هم تاکید کردند با تکیه به توانمندی‌های جبهه مقاومت در برابر روند عادی سازی روابط برخی دولت‌های عرب با دشمن صهیونیستی می‌ایستیم.
در دوره تاریخی و در یک گردنه مهم تاریخی به سر می‌بریم که پیروزی‌هایی بر دشمنان مردم این منطقه حاصل شده. از این پیروزی‌ها باید حداکثر استفاده بشه در نزدیک شدن ملت‌های این منطقه به همدیگه.
راز و نیاز زائران خانه خدا در سرزمین وحی. زائران بیت الله الحرام از داخل و خارج عربستان سعودی که در مکه مکرمه به سر می‌برند، در آستانه آغاز مناسک حج این روزها و شبها را به طواف و نیایش در اطراف کعبه معظمه می‌پردازند. مناسک حج به طور رسمی از 8 ذوالحجه 17 تیر ماه که یوم ترویه نام دارد با محرم شدن زائران آغاز می‌شود. وزارت حج عمره عربستان سعودی نیز اعلام کرد از ابتدای موسم حج تا روز گذشته 215,000 زائر از طریق فرودگاه بین‌المللی مدینه و بیش از 17,000 نفر از طریق مرز زمینی وارد مدینه منوره شدند. پویش بنیاد زکات نیوزیلند برای افزایش آگاهی جامعه نسبت به نیازمندان. بنیاد ملی زکات نیوزیلند برای خدمت به جمعیت روبرشت مسلمانان این کشور راه اندازی شده است. این سازمان برای ارائه خدمات سرتاسری برای جامعه مسلمانان روبرشت نیوزیلند به ویژه در زمینه دریافت زکات و توزیع آن بین نیازمندان متمرکز شده است. طبق گزارش‌های رسمی مسلمانان حدود 1% از جمعیت 4 میلیون نفری نیوزیلند را تشکیل می‌دهند. با استقبال از دین اسلام انتظار می‌رود این رقم تا سال 2050 به 3% برسد.
في نيوزيلندا وحيث عدد السكان نحو 4 ملايين نسمة.
نيوزيلند کشوری که تعداد ساکنان آن به حدود 4 میلیون نفر میرسد و اغلب مسیحی هستند و حضور مسلمانان در آن به اواخر قرن 19 میلادی برمیگردد. درباره وضعیت مسلمانان در این کشور میتوان گفت
دین اسلام حدود سال 1870 میلادی به نیوزلند رسیده است. در سال 1950 اولین مرکز اسلامی و مسجد در شهر آکلند ساخته شد و پس از آن روز به روز تعداد مسلمانان در این کشور بیشتر شده است.
هجرت المسلمین الفعلیه الى نیوزیلند و اکثریتهم جاؤوا من الهند و فیجی و پاکستان و بنگلادش.
مهاجرت مسلمانان نیوزیلند ابتدا از کشورهایی مانند هند، فیجی، پاکستان، بنگلادش، ایران و عراق آغاز شد و حالا از بیش از 25 کشور اسلامی مسلمان در نیوزیلند حضور دارند. اما اوضاع مساجد در این کشور چگونه است؟
پس از ساخت اولین مسجد در شهر آکلند، امروزه در همین شهر 15 مسجد وجود دارد. در نیوزلند تبدیل خانه‌های کوچک به مسجد به یک عرف در میان مسلمانان تبدیل شده است.
العالم الباكستاني الاصل اشرف شودري كان اول مسلم في نيوزيلندا يدخل الى البرلمان.
اولی مسلمان در نیوزیلند که به مجلس این کشور راه یافت دکتر اشرف شودری پاکستانی بود. در سالهای اخیر دین اسلام بیشترین رشد از نظر جمعیت پیروان نسبت به دیگر ادیان در نیوزیلند داشته است.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. بزرگترین جشنواره مسلمانان در آمریکای شمالی. بزرگترین جشنواره مسلمانان آمریکای شمالی موسوم به مسلم فست با مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و هنری پس از 2 سال وقفه ناشی از شیوع کرونا در شهر آنتاریوی کانادا برگزار شد. مسلم فست یک جشنواره فرهنگی سالانه است که مسلمانان را از سراسر کانادا گرد هم می‌آورد. این رویداد بزرگ شامل مجموعه‌ای از برنامه‌های مذهبی، فرهنگی و هنری است که در حاشیه آن غرفه‌های غذای حلال و پوشش اسلامی نیز وجود دارد. اما در این لحظه شنونده چند خبر متنوع از جهان اسلام باشید.
به نام خدا، سلام و عصر بخیر. پایگاه خبری سلام گتوی در خبری نوشت دولت اندونزی اعلام کرده است که بیش از 10 میلیون تولید کننده کالاهای متنوع برای دریافت گواهی حلال ثبت نام کرده اند. اندونزی از جمله کشورهای اسلامی است که در یک دهه گذشته سرمایه گذاری ویژه‌ای در صنعت حلال داشته است. اداره امور مسلمانان بلغارستان از تابستانی قرآنی برای کودکان و نوجوانان مسلمان در این کشور خبر داد. مدیر این مجموعه اسلامی در مصاحبه با المیادین گفت:
خلال فترت اغلق مسجد
به خاطر کرونا دو سال بود که کودکان و نوجوانان مسلمان از مسجد در جلسات قرآن دور شده بودند. امسال برنامه داریم در 13 شهر بیش از 130 جلسه قرآنی برای کودکان و نوجوانان برگزار کنیم.
شبکه خبری بی بی سی در تارنمای خود نوشت: روز دربهای باز مساجد در ایالت الینوی آمریکا موجب شد تا ده‌ها غیر مسلمان به مساجد معروف در سراسر این ایالت مراجعه کنند و با مسلمانان گفتگوی دینی داشته باشند. مرسوم است که بسیاری از مساجد در سراسر جهان با هدف آشنایی بیشتر پیروان ادیان با آموزه‌های اسلامی دربهای مسجد را یک روز در سال به روی غیر مسلمانان باز می‌کنند. و یک پژوهشگر فرانسوی پس از آنکه به نسخ خطی قرآن کریم و تحقیق بر روی آنها علاقمند شد، در طول چند سال زبان عربی و خط کوفی را به خوبی آموخته است. الینور سیلارد حالا از معدود غیر مسلمانان است که در زمینه نسخ خطی عربی به ویژه خط کوفی صاحب نظر شده است. او در گفتگو با الجزیره گفت: به آموزه‌های قرآنی و اسلامی علاقمند شده است. سپاس از همراهی شما. حمید سوری، تحریریه خبر جهان اسلام، رادیو معارف.
فارغ التحصیلی ده ها هزار حافظ قرآن ترکیه. رسانه‌های ترکیه از فارغ التحصیلی بیش از 8000 حافظ قرآن دختر و پسر در این کشور تگ یک سال خبر دادند. آنها در این مدت موفق به حفظ کل قرآن شده و از اداره امور دینی ترکیه گواهی حفظ دریافت کردند. بنابراین آمارها، تعداد حافظان قرآن در ترکیه که تاکنون اجازه نامه حفظ دریافت کردند به حدود 200,000 نفر رسیده است. 90,000 مسجد نیز در ترکیه کانون آموزش حفظ قرآن، تفسیر و احکام به دانش آموزان علاقمند بودند. و آخرین خبر این بخش این که مرکز استانداردسازی و صدور گواهی حلال در ارمنستان راه اندازی می شود. دولت ارمنستان قصد دارد به منظور تقویت روند صادرات این کشور به کشورهای اسلامی، مرکز بین المللی استانداردسازی و صدور گواهی نامه حلال تأسیس کند. رئیس بخش توسعه زیرساخت‌های کیفیت در وزارت اقتصاد ارمنستان گفت این گواهینامه برای فرآورده‌های گوشتی، افزودنی‌های غذایی، گردشگری و خدمات حمل و نقل ارائه خواهد شد. وی خاطر نشان کرد هم‌اکنون بیش از 40 شرکت از طریق این مرکز تولیدات خود را به کشورهای غرب آسیا از جمله امارات، قطر، بحرین، اردن، عربستان سعودی و ایران صادر می‌کنند. در پایان با آگاهیتان می رسانم هنگام غروب آفتاب به افق قم 20:24 دقیقه و اذان مغرب ساعت 20:44 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما خداحافظی می کنم. عصر بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
19:15 دقیقه رو اعلام میکنم از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت بر روی موج 96 مگاهرتز اف ام، و میخوام باقی برنامه های این نوبت کاری رو خدمت شما شنونده های عزیز یک به یک معرفی کنم. روایت کتاب رو تا ثانیه های دیگر تقدیمتون میکنیم. روایت کتاب نخل و نارنج، گنج سعادت که حجت الاسلام و المسلمین الهی کارشناس این برنامه هستن و آشنایی با رذایل و فضایل اخلاقی موضوعش هست، 19:30 دقیقه تقدیمتون میشه. 19:55 دقیقه منشور امیر از رادیو معارف پخش میشه برای شما شنونده های گرامی. حجت الاسلام و المسلمین محدثی کارشناس این برنامه هستن و بررسی نامه های حضرت امیر علیه السلام موضوع این برنامه است. 20:10 دقیقه خانه دوست رو تقدیمتون میکنیم، ویژه اذان مغرب امروز که به افق شهر مقدس قم 20:44 دقیقه خواهد بود. 21 اخبار معارفی پخش میشه براتون و 21:10 دقیقه هم شما گرامیان میتونید برکرانه نور رو از رادیو معارف بشنوید، برنامه‌ای که بسیار شنیدنی است. آیت الله جوادی آملی تفسیر آیه 3 تا 6 سوره مبارکه آل عمران رو در این برنامه دارند. 21:40 دقیقه هم آخرین برنامه این نوبت کاری که نسیم وصل هست برای شما پخش میشه، دعای توسل سه‌شنبه شب هست با صدای حاج غلام رضا، حاج غلام رضازاده. خیلی ممنونیم از همراهی شما با رادیو معارف. بریم سراغ برنامه روایت کتاب.
روایت کتاب بر اساس کتاب نخل و نارنج نوشته وحید یامین‌پور، روایتی از زندگی شیخ مرتضی انصاری. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می‌شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب نخل و نارنج در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید که شیخ مرتضی در محله مشایخ انصاری در شهر دسفول و اطراف بقعه حضرت سبز قبا به دنیا آمد. 7 ساله بود که پدرش ملا محمد امین اونو به کلاس درس شیخ حسین فرستاد. مرتضی تا 18 سالگی پیش شیخ حسین فقه و اصول و کلام یاد گرفت. بعد برای ادامه تحصیل راهی عتبات شد. چند سال در کربلا و نجف از محضر فقهای بزرگی مثل آیت الله سید محمد طباطبایی استفاده کرد. شیخ مرتضی انصاری در کنار تحصیل تدریس هم می کرد. مدتی بعد به شهرش دسفول برگشت و با دختر عموش ازدواج کرد. تو سالهایی که شاه قاجار با درماندگی عهدنامه گلستان را قبول کرده و رسماً بخش زیادی از ایران جدا شده بود، شیخ مرتضی برای چاره‌جویی جلسات زیادی با علما و مراجع گذاشت. شیخ مرتضی بعد از برگشتن از عتبات مدتی در دسفول موند. بعد به بروجرد و اصفهان رفت تا با علمای این شهرها دیدار کنه. شیخ در اصفهان مدتی پنهانی در درس سید محمد باقر شفتی شرکت کرد، اما وقتی اونو شناختن با وجود اصرار سید برماندن راهی کاشان شد تا به دیدار علامه ملا احمد نراقی بره. شیخ مرتضی چند سالی در کاشان موند و علاوه بر استفاده از محضر ملا احمد به اصرار اون کرسی درس برپا کرد. بعد از چند سال در حالی که 30 ساله شده بود همراه برادرش منصور به زیارت امام رضا علیه السلام رفت. بعد هم راهی دسفول شد. شیخ مرتضی مدتی در دسفول موند. در دوره گسترش وبا و تا اون کنار مردم بود. شیخ در این دوران پدرش ملا محمد امین را از دست داد. مدتی بعد راهی نجف شد و مقدمات حضور مادر و همسرش را در نجف فراهم کرد. شیخ مرتضی با اینکه خودش عالمی بزرگ و مجتهدی مسلم بود به مجلس درس شیخ علی کاشف القطا می رفت. بعد از درگذشت شیخ علی مرجعیت شیعه به شیخ محمد حسن صاحب جواهر رسید. شیخ مرتضی با وجود مجلس درس صاحب جواهر از برقراری مجلس درس پرهیز می کرد تا اینکه با اصرار شیخ محمد حسن صاحب جواهر مجلس درس برپا کرد. با اینکه علاقمندان شیخ مرتضی از اون می‌خواستند رساله بده اما قبول نمی‌کرد و همه را به فتاوای صاحب جواهر راهنمایی می‌کرد. و حالا ادامه روایت کتاب نخل و نارنج در قسمت 10. شیخ محمد حسن صاحب جواهر تو بستر بیماری بود. شیخ حتی در بستر بیماری پر هیبت بود. وقتی چشم باز کرد همه ساکت شدند. شیخ محمد حسن به عده‌ای که دور تا دور اتاق نشسته بودند نگاه کرد. فقهای طراز اول نجف، مدرسان خوشنام، شاگردانش، فرزندان مراجع پیشین و عده‌ای از بزرگان طوایف عراق نشسته بودند. شیخ محمد حسن وصیت کرد و هر چی لازم بود گفت. بعد رو کرد به حاضران و ادامه داد:
شیخ مرتضی رو در جمع نمی بینم.
حاضران به هم نگاه کردند و 2 نفر با عجله دنبال شیخ مرتضی رفتند. همه جا رو گشتند، از خونه شیخ تا مجلس درسش، حتی خونه سید علی شوشتری، اما نبود. یکی گفت:
شاید رفته حرم.
حرم تو این ساعت باز نیست، خادما درار می بندن.
چاره نیست، باید همه جا رو بگردیم.
دو مرد به سمت حرم رفتند. تو صحنها و شبستانهای حرم کسی نبود. آخرین خادم فانوس به دست از حرم بیرون می رفت که صدای ناله ای شنید. به سمت زریح نگاه کرد و شیخ مرتضی را دید که کنار زریح زانو زده و گوشه ای از عمامش را به زریح گره زده بود. صدای ناله شیخ خادم را به گریه انداخت. اون شیخ مرتضی را می شناخت و به اون علاقه زیادی داشت. خادم همینطور که به شیخ مرتضی نگاه می کرد با خودش گفت:
این چه مصیبتیه که شیخ اعظمون به این روز انداخته؟ این التماس ها به امیر المؤمنین برای گرفتن چه حاجتیه؟
خادم تو فکر بود که صدای کوبیده شدن در اونو به سمت سحر کشوند.
یعنی کی این وقت شب که با این عجله در میزنه؟
خادم به سمت در رفت و باز کرد.
سلام علیکم برادر.
سلام برادر. شیخ مرتضی انصاری رو تو حرم ندیدی؟
چرا، همینجاست. شیخ کنار زریح در حال مناجاته.
دو فرستاده ی صاحب جواهر وارد حرم شدند و آروم به سمت شیخ مرتضی رفتند. کمی منتظر موندن تا شاید خود شیخ متوجه حضور اونها بشه، ولی فرصت کم بود و اون دو نفر باید زود خبر رو میرسوندن. یکی از اونها جلو رفت و گفت:
سلام جناب شیخ، ما از طرف حضرت شیخ محمد حسن اومدیم. شیخ سراغ شما رو گرفتن، به منزل ایشون تشریف بیارید تا دیر نشده.
شیخ مرتضی قبل از اینکه کسی از جاش بلند بشه، اولین جای خالی نزدیک در ورودی نشست و به حاضران سلام کرد. شیخ محمد حسن صاحب جواهر چشماش بسته و روی پیشونی و صورتش عرق نشسته بود. پیرمردی که عرقچین سفیدی روی سرش بود، مرتبا میرفت و میومد و اوضاع رو بررسی میکرد. انگار وظیفه داشت لحظه به لحظه حال شیخ و به خانواده‌اش اطلاع بده. پیرمرد با دیدن شیخ مرتضی سلام کرد. بعد به سمت شیخ محمد حسن رفت و کنار گوش اون چیزی گفت. شیخ چشماشو باز کرد و تکونی خورد تا بشینه. پیرمرد و دو نفر دیگه دستپاچه متکای دیگه زیر سر شیخ محمد حسن گذاشتن تا اون بتونه همه رو ببینه. شیخ محمد حسن نفس بلندی کشید و گفت:
خوش اومدی شیخ مرتضی. من فرصت زیادی ندارم که حرفامو برای آینده بذارم. میدونم که اگه این چند جمله رو نگم پیش امام زمان سرفکنده میشم. راست نیست که مرجعی قبل از مرگ کس دیگه ای رو مرجع تقلید معرفی کنه. حوزه علمیه صدها مجتهد عادل داره که اعلم رو تشخیص میدن و اونو به مردم معرفی میکنن، ولی من میخوام خلاف رسم حوزه عمل کنم.
فلکای شیخ محمد حسن باز و بسته می شد و بریده بریده و به سختی حرف می زد.
شیخ مرتضی انصاری و همه می شناسی. من مراتب زهد و تقوای ایشون رو خوب می شناسم و مطمئنم که شیخ مرتضی هیچ کس رو به خودش دعوت نمی کنه. اون خودش رو جلو نمی اندازه و به چشم نمیاره. من تکلیف دارم که همه رو به اسلحه و اعلم راه نمایی کنم. شیخ مرتضی انصاری مرجع تقلید شماست. بعد از من به تقوا و علم اون گواهی میدم. خدایا تو شاهد باش که من برای رضای تو این کار رو کردم.
شیخ محمد حسن شمرده شمرده حرف زد و ساکت شد. عده‌ای با دیدن حال اون گریه کردن، اما گریه شیخ مرتضی از همه شدیدتر بود. اون عمامه از سرش برداشته بود و شونه‌هاش می‌لرزید. حرفای صاحب جواهر به سرعت با توی نجف پیچید. پیک‌ها آخرین تحولات حوزه نجف رو به شهرهای مختلف بردن. به تهران برای ناصرالدین شاه، به استانبول برای امپراتور عثمانی، به بغداد برای سفیر انگلستان و به کربلا و اصفهان. شیخ مرتضی نشسته و در فکر بود.
تو فکری حضرت اخوی؟
خودم در برابر همه او چیزی میبینم که در درس برای دیگران تقریر کردم. مردم و ملزم به اطاعت از مقام مرجعیت کردم و حالا خودم توی منصب هستم. در منصبی که اونو حجت معصوم بر مردم معرفی کردم. من سالها درباره منصب ولایت عامه استدلال کردم و اطاعت از احکام صادره رو واجب دونستم. در همه ای سالا برا گفتن ای حرفا حجت شرعی داشتم و همه رو مستند به ادله شرعیه ارائه کردم. اما همیشه در مقام افتا احتیاط کردم و تا حد امکان فتوا ندادم.
از تخفی شنیدم مرحوم صاحب جواهر خصوصی به شما مطلبی گفتن.
بله، فرمودن از احتیاط ها کم کن و فتوای متقن و روشن بده تا مردم سرگردان نشن.
شیخ مرتضی توی خونه نشسته بود و زیر لب ذکر می گفت. شیخ منصور به جای برادرش جواب مراجعان رو می داد. اما اونا با جوابهای شیخ منصور قانع نمی شدن.
حضرت اخوی، من به مردم و نمایندگانی که از طرف علما بیان چی بگم؟ اونا...
شیخ مرتضی حرفای برادرش رو نیمه تمام گذاشت و بلند شد.
یه فکر مطمئن برام پیدا کن برادر. باید حجت بر من تمام بشه.
خیر حضرت اخوی، پیک باید چی کار بکنه؟
مرحوم صاحب جواهر در حضور فقهای نجف بنده رو مرجع بعدی معرفی کردن. فقها به حرمت خاص حضرت شیخ بر مرجعیت من تأکید میکنن، اما برای فقهای بلاد دیگه چنین نیست. من به جناب سعید العلمای مازندرانی نامه مینویسم. بنده ایشون رو علم میدونم، هم بیش هم پیش از من در مجلس علما بوده، مخصوصا که جهاد علمی و دینیش با فرقه بابیه شر بزرگی از سر مسلمان ها کم کرد. کمتر کسی مثل ایشون تا این درجه از علم و تقوا و قدرت اصلاح امور مردم میشناسم. از ایشون میخوام که این منصب رو رد نکنن.
شیخ نامه ای نوشت و به پیک داد. سعید العلماء در جواب شیخ انصاری نوشت: اگه من در دوران اشتغال علمی اعلم از شیخ بودم، الان به سبب درگیری های اجرایی و دوری از درس و بحث دیگه علم نیستم و شیخ که هنوز مشغول علم علمه و برای مرجعیت صلاحیت داره. شیخ انصاری بعد از مکاتبه با سعید العلمای مازندرانی به وادی و سلام پناه برد. وادی و سلام برای شیخ مرتضی دروازه ی عالم برزخ بود. شیخ منصور به سید علی شوشتری پناه برد و از اون چاره جویی کرد.
حضرت آقا، شما روی اخوی نفوذ دارید و از احوال ایشون بیش از ما باخبرید. ما بعد از ارتحال شیخ محمد حسن حقیقت دست و پامون رو گم کردیم. نمیدونیم به مراجعانی که روز به روز زیادتر میشن چه جوابی بدیم. شیخ مرتضی رو مدتی رها کنید، درون اون قوقایی بپاست. وقتی از معرکه نفس به سلامت بیرون بیاد بر مسند مرجعیت مینشینه.
شیخ منصور درمانده به سید علی شوشتری نگاه میکرد و نمیدونست چی بگه. سالها بود که شیخ منصور امور مربوط به مراجعان و شاگردان رو رفع و رجوع میکرد، اما حالا وضع فرق کرده بود. سید علی شوشتری وقتی حال آشفته شیخ منصور رو دید پرسید:
حالا شیخ کجاست؟ رفته وادی و سلام.
سید علی بلند شد و راه افتاد. اون تنها کسی بود که میدونست در منطقه رمزآلود وادی و سلام و بین جهانی از مقبره و مزار شیخ مرتضی رو کجا میتونه ببینه.
شیخ، تو هیچ وقت دنبال ریاست و مرجعیت نبودی، اما حالا باید اونو به عنوان تکلیف که در تو متعینه قبول کنی.
اون که بناس نائب الامام باشه به حجت اون بر مردم، باید مطلقاً مخالف هوا و هوس باشه. سید، تو تضمین میکنی که من در مرز عصمت راه برم؟
تضمین کار من نیست، اما من تو رو در چنین مرزی میبینم.
مولامون طوری بود که فقرا اون حضرت رو از خودشون میدونستن. راه امام اینه که در حد فقیرترین مردم باشیم. من چطور میتونم به داد مسلمانی در هندوستان یا اسیری در قفقاز یا بیوه زنی در حجاز برسم. عذرم موجه نیست سید.
اگه دردمندی و بیم از مسئولیت تو رو نگران کرده، وقتشه که از خود حضرت حجت بپرسی که آیا ولایت و سرپرستی مسلمانان در تو متعین هست یا نه.
سید علی شوشتری این رو گفت و رفت. آه 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 آه